بهر دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المؤمنین، مولا امیر المؤمنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر همه شما سروران معزز. به یکی دیگر از برنامه‌های ولایتنامه در خدمت شما هستیم. رسیدیم به آیه 64 سوره مائده. بحث مفصلی داره و دوست دارم که این مبحث رو انشالله تو این جلسه تمام کنیم. رسیدیم به این آیه و روایاتی که مربوط به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت است. که اصلا ما چرا این آیه رو انتخاب کردیم؟ به خاطر همین مطلبه. به خاطر این روایاتی است که ذیلش آمده که این مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت. در یه تعبیری که در کتاب توحید مرحوم صدوق هست، خیلی جمله زیبایی امیر عالم علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرماید، ذیل این آیه می‌فرماید: منم دست گشوده خدا بر بندگانش از نظر مهربانی و آمرزش. امیرالمومنین می‌فرماید من نماینده خدا تو این عالمم. قال امیرالمومنین ید الله مبسوطه علی عباده بالرحمه والمغفره. این حرف یهود رو حضرت داره زیر پا می‌گذاره، چون اهل بیت عصمت و طهارت رو ما معتقدیم که اونها رو خدا قرار داده تو این عالم، گره گشایی صورت میده، فتح الفتوح انجام میده، همه کاره عالم اونها. تو یه تعبیری که امام صادق علیه السلام میفرماید و در کافی شریف آمده، حضرت میفرماید ان الله خلقنا فاحسن خلقنا. خدا ما رو آفرید و بهترین و نیکوترین حالت هم ما رو آفرید، و صورنا فاحسن صورنا، ما رو در نیکوترین و بهترین حالات آفرینش داد، و جعلنا عینیها فی عباده و لسانه الناطق فی خلقه و یده المبسوطه علی عباده بالرأفت و الرحمه. ای جانم، حضرت میفرمود خدا ما رو چشم بینای خودش در این عالم قرار داد، خدا ما رو زبان گویای خودش در این عالم قرار داد، خدا ما رو دست مبسوط و دست بازش در این عالم قرار داد، که ما این دست رو با رأفت و مهربانی برای مردم به کار بیندازیم. اینه، یعنی آقا خیلی باید حواس رو جمع باشه. اونهایی که اهل بیت عصمت و طهارت رو ندارن حقیقتاً چی دارن؟ داره حضرت تکلیف رو مشخص میکنه، میگه ما دست باز خدا تو این عالمی. لذا این روایات ذیل این آیه آمده که انسان رو مشتاق نسبت به ولایت آل الله میکنه. ما غافلیم. لذا این حرفایی که گاهی مواقع میبینید، این شبهاتی که وارد میکنند و این حرفایی که میزنند، و شما چرا توسل به حضرات اهل بیت عصمت و طهارت میکنید؟ مثلا دست ما رو خدا باز کرد گذاشت، ما توسل میکنیم. اونها نمایندگان خداست. در تعبیری که در زیارتنامه نیمه رجب امیرالمؤمنین هست، عین الله ناظر است، سلام میدی به چشم بینای خدا. تو اینجا داره میفرماید ما چشم بینای خود، زبان گویای خدایی. چقدر گاهی مواقع آدم باید غافل باشه از این امور. ما اهل بیت رو نگاهمون بهشون اینه، نگاهمون نگاه زیارت جامعه است. اینهایی که خودشون به ما یاد دادن. توی تعبیر دیگه‌ای که در بصائر و درجات، که خیلی کتاب مهم و حائز اهمیت و حقیقتاً پندآموزی است، کتاب بصائر و درجات، اعتقادات ماها رو با این کتاب شما میتونید آقا رشد بدید، ارتقا بدید. روایت از امام باقر علیه السلام که همران از حضرت داره در رابطه با این آیه سوال میکنه: یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و ما انزل الیکم من ربکم وليزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا. حالا بحث طغیان و کفرش مشترک با این آیه ما، یعنی آیه 64. حضرت اینجا می‌فرماید این منظور ولایت امیرالمؤمنین هی ولایت امیرالمؤمنین، یعنی آنچه که آقا در تورات و انجیل هم بهش اشاره شده و به ما دستور داده شده که پیرو این مسیر، پیرو این مکتب باشی، ولایت امیرالمؤمنین، و هر کسی از این مسیر دور بشه مبتلای به طغیان و کفر خواهد شد. در خطبه حضرت صدیقه مرضیه سلام الله علیها، حالا شما ببینید آقا من این نکته رو اشاره کنم حیفم میاد نگم، که خیلی از این بحران آفرینی هایی که صورت گرفته شد، فکر نکنیم به خاطر این بود که اونها اینها رو نمی فهمیدن، دشمنان اینها رو نمی فهمیدن، درکی ازش نداشتن، نه. یه بحث مفصلی داشتیم در رابطه با در آیه‌ای که ام یحسدون الناس، که آقا اصلا کسی اگر بخواد حسادت بکنه، حسادت فرع بر علمه، او باید بداند و بعد حسادت بکنه. دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت که این همه حضرات اهل بیت رو محدود کردن، محصور کردن، تبعید کردن، مجبور به هجرت کردن، به قتل رسوندن، اینها اینجوری بود نبود که نفهمن اینا چه جایگاهی دارن، صرفا یه دشمن برای خودشون فرض کنن، نه، میدونستن اینها چه قدرت هایی دارن، میدونستن اینها چه ویژگی هایی دارن، چه نسبت بهشون حسادت میبرزیدن. اینی که تو این تعبیر داره میفرموید آقا ما این گونه این و کسانی که از ما دور بشن مبتلای به طغیان و کفر میشن، خب شما دارید میبینید دیگه، کسانی که مخالفت کردن به کفر مبتلا شدن، اعتقاد ما اینه، کسی که مخالفت کرد به طغیان مبتلا شد. حضرت صدیقه مرضیه سلام الله علیها در خطبه فدکیه شون که حالا در اون گفتگوهایی که صورت گرفته شما میبینید باز به همین نکته داره اشاره میکنه. حضرت میفرموید خداوند تبارک و تعالی شما را به برکت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد از آن همه ذلت و خاری و ناتوانی نجات بخشید. حضرت داره میفرماید آقا شما چی کاره بودید تو این عالم؟ چی بودید تو این عالم؟ عرب جاهلیت، حالا شماها آمدید یه جایگاهی پیدا کردید. قتل و غارت و بدترین قضاها و بدترین زیست و زندگی تغییر یافته، از غذای حلال دارید میخورید، صلح و صفا در بینتون ایجاد شده، دارید با هم زندگی مسالمت آمیزی انجام میدید. حضرت دارن اشاره میکنن. بعد میفرماید او با شجاعان درگیر شد و با گرگهای عرب و سرکشان یهود و نصارا پنجه درافکند. پیغمبر با همه اینها رزمید و جنگید، که اینها رو به این شونه سر جای خودشون. ولی هر زمان آتش جنگ را برافروختند، خدا آن را خاموش کرد. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، خدا خاموش کرد. و هرگاه شاخ شیطان نمایان میگشت و فتنه های مشرکان دهان میگشود، پدرم برادرش علی علیه السلام را در کام آنها میافکند و آنها را به وسیله او سرکوب مینمود و او هرگز از این مأموریت های خطرناک باز نمیگشت مگر زمانی که سرهای دشمنان را پایمال می کرد و بینی آنها را به خاک می مالید. اینجا هم حضرت اشاره به یهود و فتنگری های یهود داره، هم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو داره بالا میبره که او فتنه های یهود رو خاموش کرده. خدا به واسطه جنود خودش، سربازان خودش، اولیاء خودش تو این عالم داره حکومت میکنه. امیر المومنین میرفت همه اینها رو سر جای خودشون مینشون. بله، حالا تو جنگ هایی که با یهود داشتن مسلمون هایی که خب مصداق اتم و اکمل این وجه. روایت بعدی در تفسیر عیاشی است که از امام باقر علیه السلام درباره همین آیه و در رابطه با خاموش شدن آتش جنگ توسط خداوند بیان میشه. حضرت اونجا هم تقریبا همین اشاره رو دارن، میفرمایند در رابطه با این آیه: کلما اراد جبار من الجبابره هلکت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم قسمه. هر وقت اینها اراده میکردند که ظلم و جوری نسبت به آل رسول داشته باشند، اونها رو در هم میشکست. بله آقا، اتفاقات زیادی افتاده. اینی که شما میبینید حضرات اهل بیت عصمت و طهارت برا ما موندن، غیر از وجود اقدس فنازنین حضرت بقیت الله الاعظم، 250 سال ما تونستیم از نور حضرات اهل بیت عصمت و طهارت استفاده بکنیم. این توفیقات الهی است، لطف حضرت حقه. شما در قصه قدیر 17 بار اینها توطئه کردن پیغمبر رو به قتل برسونن، 17 بار. اما خدا نخواست. الله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظت میکنه، خدا تو رو نگهت میداره، ما مراقب تو هستیم. و الا اصلا بنا نبوده نطفه پیغمبر منعقد بشه. جناب هاشم رو به قتل رسوندن، جد اعلای پیغمبر. عبدالله پدر پیغمبر رو به قتل رسوندن که اصلا پدید نیاد پیغمبر. نسبت به حضرات اهل بیت عصمت و طهارت هم همین بوده. امام مجتبی رو چندین بار مسموم کردن، آخرین بار این سم بر بدن حضرت مستولی شد و حضرت به شهادت رسید. دیگر ائمه رو همینجور حضرت حق نگه داشته، به توطئه ها رو در هم کوبیده. بله، یه جایی هم خب قضا و قدر الهی اینجوری بوده که حضرات به شهادت برستن و در دنیا برن. اما در همین فضای 250 ساله حیات اهل بیت عصمت و طهارت، غیر از وجود نازنین امام زمان، خب کلی آثار و برکات مهندسی شده سازمان تشیع و دین اسلام. الحمدلله که سر این سفره و سر این خوان گسترده هستیم. انشاءالله آیات بعدی رو در جلسات بعدی تقدیم نگاهتون خواهم کرد. یا علی مدد، التماس دعا. اللهم صل علی محمد و آل